بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تنبیه دومی که مرحوم نایی می فرمودن که مطالب مهم و نکات مهمی هم در این تنبیه وجود داره، در کتاب اجود و تقریرات صفحه 91 از جلد دوم عنوان شده و در کتاب فواید و اصول اونجا هم مرحوم محقق کاظمی این تنبیه دوم رو عنوان کرده، منتها اونطوری که ایشون نقل فرمودن در اونجا مرحوم نایینی در سه جلسه بحثشون این تنبیه دوم رو متعرض شدن و یه مقداری بین اون چه که در فواید آمده و اون چه که در اجود آمده یک تفاوت‌هایی وجود داره و حالا به بعضیاش در هنگام بیان مطلب اشاره می‌کنیم. حالا بیانی رو که عرض می‌کنیم بر طبق اون چیزیست که در کتاب اجداد و تقریرات آمده. اونجا می‌فرمایند که مرحوم کاشف الخطا در مسئله جهر و اخفاق و مسئله قصر و اتمام آمدن مسئله رو از راه ترتب تصحیح کردن. اگر کسی جاهل است به این که نماز صبح رو باید جهرن بخونه، حالا چون جاهل به این حکمه آمد نماز صبح رو اخفاتن خون، یا بالعکس کسی جاهل است به این که نماز ظهر رو باید اخفاتن بخونه، آمد در اثر این جهل نماز ظهر رو جهرن خون. اینجا مرحوم کاشف الغطا فرموده است که ما از باب ترتب این رو تصحیح میکنیم، عبادت این جاهل را از راه ترتب تصحیح میکنیم، میگیم اون چه که بر او واجب بوده نماز اخفاتی بوده، اما حالا که او رو اتیان کرد و جاهل به او هست، به نحو ترتبی نماز به صورت جهری بر او واجبه، یا بالعکس. و از همین راه ترتب یک اشکال معروفی که در باب جهر و اخفات هست مرحوم کاشف الغطا خواستن حل بکنن. اشکال این است که از طرفی کسی جاهل است به این که باید نماز رو اخفاتی بخونه، در اثر این جهل میاد نماز ظهر رو جهری میخونه. خب از طرفی میگن که اگر این جهلش جهل ان تفسیر باشه نمازش صحیحه، اما استحقاق عقاب داره. برای جمع بین این دو تا مطلب که بگیم این نماز ظهر را که جهرن خوانده صحیحه نسبت به این که به صورت اخفات مکلف بوده و او رو ترک کرده، چون جهلش جهل ان تقصیر هست استحقاق عقاب داره. کاشف الغطا فرموده ما همین رو از راه ترتب حل میکنیم، میگیم نسبت به اون وجود نماز اخفاتی اتیان کرده و بعد از اتیان او شارع اون فعلی را که به نهر ترتبی در این شرط واجب می کند نماز جهریه. پس هم وجوب اخفاف را اتیان کرده و هم این نمازی که می خواند به نهر جهری، این صحیح استحقاق عقابم بر اون ترک مأمورنده که عبارت از وجود اخفاف باشه. این بیان رو و این فتوا رو که مرحوم کاشف الغطا این رو در مقدمه کشف الغطا بیان فرمودن، مرحوم نائینی رو عنوان فرمودن و فرمودن که به نظر ما اصلا بحث ترتب و نزاع در باب ترتب در مسئله جهر و اخفاف یا مسئله قصر و اتمام جریان نداره، برای اینکه این رو اثبات بکنن آمدن سه تا مطلب رو ذکر فرمودن. مطلب اول فرمودن که تضاهم و ترتب و خطاب ترتبی در جاییست که تضاد بین دو عمل یک تضاد اتفاقی باشه، بین ازاله و بین صلات همیشه که تضاد وجود نداره. الان خب یه کسی میره داخل مسجد، قبلا نمازشم رو خونده، مسجد نجسه، خب باید ازاله نظافت بکنه. یا میره داخل مسجد، مسجد نجس نیست، اونجا فقط باید نماز بخونه. بین صلات و ازاله نجافت اینطور نیست تضاد دائمی باشه. اما در بعضی از فروض، در بعضی از شرایط مکلف به هر دو میشه و حالا که مکلف به هر دو میشه در بعضی از فروض قابل جمع نیستن این دوتا. بنابراین تضاد بین این دوتا یک تضاد اتفاقیه، یعنی الان تصادفاً و اتفاقاً این دو تا تکلیف گریبان این رو گرفت. اما اگر تضاد دائمی باشه اینجا از بحث تضاهم و از بحث خطاب ترتبی به طور کلی خارجه. مسئله جهر و اخفاف، وجوب جهر و وجوب اخفاف، این دوتا تضاد بین این دوتا تضاد دائمیه. دلیلی که میگه یجب علیک جهرن با دلیلی که میگه یجب علیک اخفافن هیچ با این دوتا با هم قابل جمع نیستن و این تضاد بین این دوتا به نحو دائمیه. اون وقت می فرماین که هر جا بین دو تا فعل تضاد دائمی برقرار شد اینجا دیگه میره در وادی باب تعارض، اصلا دیگه بحث تضاهم و بحث ترتب در اینجا مطرح نمیشه. این مطلب اول. مطلب دوم فرمودن خطاب ترتبی در جاییست که اگر مکلف، چون گفتیم در ترتب یک مترتب داریم یک مرتبون علی داریم، میگیم اون فعل مهم رو مترتبش میگیم صلات، ازاله که اهمله بهش میگیم مرتبون علی. در باب ترتب میگیم وجود مترتب عند اتیان المرتب علیه. شما وقتی مرتبون علی رو اتیان کردید، اون وقت این فعل مهم وجود پیدا میکنه. حالا میفرمایند یکی از شرایط ترتب این است که اگر شما مرتبون علی را اتیان کردی، مترتب ضروری الوجود نباشه. اما اگه موردی پیدا کردیم که شما اگر آمدید مرتبون علی را اتیان کردید، فعل مترتب ضروری الوجوده. حالا این مثالهاش کجا؟ اونجایی که اگر ما مرتبون علیه رو اتیان کنیم، فعل مترتب ضروری الوجود نباشه، در جاییست که این دوتا فعل زدان لهما ثالثون باشه، مثل خود صلات و ازاله. صلات و ازاله دو ضدن، اما ثالث دارن، ضد ثالث هم براشون هست. یه کسی نه نماز بخونه نه ازاله نجاست بکنه، بنشینه تو مسجد، بخوابه توی مسجد، یا یه کار دیگه تو مسجد انجام بده، در اینجایی که ضدان لهما ثالثون، میگین اگر شما مرتبون علی را اتیان کردید، فعل مترتب ضروری الوجود نیست. اما اونجایی که اگر مرتبون علی را اتیان کردید، فعل مترتب ضروری الوجود باشه. مثل کجا؟ مثل اونجایی که زدانی که لیس لهما ثالثون، مثل بحث جهر و اخفا. در باب جهر و اخفا شما اگر در نمازی که واجب است به نحو جهری بخوانید، حالا آمدید اخفاتی خوندید، خب اگر واجب بود جهری بخوانید و شما جاهل به او بودید، غیر از اخفاتی فرض دیگه ای نداره. نمیشه بگیم شما یه نمازی بخونید نه جهری و نه اخفاتی، این نمیشه. لذا میفرمایند این مورد، یعنی اونجایی که با اخیان مرتبون علی فعل مترتب ضروری الوجوده، این هم از باب ترتب خارجه. چرا خارجه؟ برای اینکه می‌فرماید ما در ترتب زحمت می‌خوایم بکشیم و بگیم این فعل مهم دارای امر، فعل مهم دارای خطابه، فعل مهم در فرضی که شما اهم را اتیان می‌کنید دارای بحثه. خب بحث کجا؟ خطاب کجا؟ خطاب تکلیف بحث اونجایی که فعل موجود نباشه. اما اونجایی که فعل خودش موجوده بگیم ضروری الوجوده، اینجا میشه تکلیف به یک چیزی که حاصله و این محاله. لذا این هم شرط دومی که در اینجا برای ترتب بیان فرمودن. شرط اول این بود که تضاد دائمی نباشه، تضاد اتفاقی باشه. شرط دوم این است که فعل مترتب عند اتیان مرتب علی ضروری الوجود نباشد. عمد مطلب سومی است که اینجا فرمودن و این روی مقداری مفصل توضیح دادن. در مطلب سوم فرمودن که این خطابی که میخواد متوجه فعل مترتب بشود، این سه تا شرط دیگر داره. شرط اولش این است که تکلیف به مرتب علی واصل به مکلف باشه، به مکلف رسیده باشه و منجزم باشه. یعنی این تکلیف اهم یک تکلیف فعلی واصل منجز باشه. این یک شرط. شرط دوم این است که مکلف بیاد این تکلیف منجز را اتیان بکند. و شرط سوم این است که مکلف نسبت به اتیانش هم عالم باشد، علم به اتیان داشته باشد. اگر مرتب علی این سه تا خصوصیت درش بود، منجز بود، مکلف اتیان کرد او را، مکلف نسبت به اتیان او عالم بود. اگر این خطاب باشه بعد از اینها میگیم خب حالا خطاب پرتوبی به اون فعل مترتب و به اون فعل مهم تعلق پیدا میکنه. از اینجا می‌فرمایند در مانه نفی شما کاشف القطاع آمدید. می‌فرمایید خطاب جهری در فرض جهل به وجود اخفاد، یعنی این آدم جاهل است که باید نماز ظهر رو آهسته بخونه. میگید خب حالایی که به وجود اخفاد جاهله، به نحو خطاب ترتبی وجود جهری متوجه این مکلفه. میفرمان نمیشه، برای اینکه اگر مکلف نسبت به وجود اخفاد جاهله، این نمیتونه اصلا او رو اتیان بکنه. اتیان فرع بر این است که این تکلیف واصل به مکلف باشه، منجز باشه، بعد مکلف بیاد او رو شکار بکند، اتیان بکنه. اصلا معقول نیست در اینجا اتیان. خب حالا که معقول نیست اتیان، نمیشه این رو موضوع قرار داد، چون در باب ترتب گفتیم اتیان نسبت به امر اهم موضوع برای امر مهمه. خب چیزی که امکان نداره، چیزی که محاله، این چطور میشه موضوع برای تکلیف قرار بگیره؟ اینجا یک انقلابی رو مطرح میکنن. مستشکل میگوید چطور اتیان در اینجا نیست؟ فرض ما در مانهنفی در جهل ان تفسیره نه، یعنی این آدم میتونست بره یاد بگیره که نماز ظهرشو باید چجور بخونه، نرفت، مقصره، جاهل مقصره. جاهل مقصرم مانند عالم حکمش استحقاق عقابه. شما که میگید اینجا اتیان نیست، چطور در اینجا پس استحقاق عقاب وجود داره؟ مرحوم نائینی در جواب میفرمایند که جهل مطلقا مانع از تمجده. اگر یک کسی نسبت به یک حکمی جاهل بود، اما از این که این جهلش ان قصورن باشه یا ان تقصیرن باشه، جهل مطلقا مانع ایجاد از حکم و تمجد حکم داره. آدم جاهل حکم به متوجه نیست اصلا، این تمجد نداره حکم برای او. اما مسئله استحقاق عقاب، می فرماید این استحقاق عقاب نه برای مخالفت با اون حکم مجهوله، این استحقاق عقاب برای این است که این چرا نرفته یاد بگیره. استحقاق عقاب برای ترک وجوب تعلمه، نه برای اینکه اون تکلیف واقعی مجهول رو این شخص انجام نداده. تکلیفی که مجهوله، جهل مانعیت از تمجد داره. جایی که تکلیف منجز نیست، اونجا مسئله اسیان معنا نداره. اسیان اگر نبود استحقاق عقاب معنا نداره. الان در باب این که میگن کفار مکلف به فروع هستن، اون وقت یکی از سوالات این است که خب قیامت از اینا رو بر ترک نماز و ترک روزه و ترک تمام واجبات عقاب میکنن؟ خب طبق این مبنای مرحوم ناینی نه، چون اینا جاهل به این فروعات دینی ما هستن. جهل مانعیت از تمجد داره، چه جهلش هم قصورن باشه، چه هم تقصیرن باشه، چه جاهل قاطر چه مقصر، اون تا قیامت اینها رو عقاب میکنن برای اینکه چرا نرفتید تعلم پیدا بکنید. در ترک تعلم و ترک احتیاط و اینها عقاب میکنن. بعد از این که مرحوم نائینی جواب از این مستشکل رو بیان میکنن، در اجود و تقریرات فرمودن در سه مورد اصلا مجالی برای ترتب وجود نداره. خطاب ترتبی در این سه مورد به طور کلی محاله، چون در بعضیاش در هر این سه جهتی که ما آمدیم گفتیم، یعنی تمجد، اسیان، علم به اسیان وجود نداره، در بعضیاش دو تا از اینا وجود نداره، در بعضیاش یکی از اینها وجود نداره. اما اون سه مورد، یکی در شبهات بدویه ای که براعت درش جاری میشه. الان در این مواردی که این شخص جاهله، در شبهه بدوی که براعت جاری میشود، حالا میخواد هم در شبهات موضوعیش هم در شبهات حکمیش، اینجا دیگه در اجزاء فرقی نگذاشته، اما در فواید و رسول فقط در شبهات موضوعی ها برده. اینجا وقتی شما اصالت البراءه رو جاری میکنید، هر سه جهت منتفیه، یعنی هم تکلیف واقعی برای این شخص منجز نیست، هم دیگه اسیان اون تکلیف معنا نداره، هم علم به اسیان در اینجا معنا نداره. مورد دوم در شبهات حکمیه قبل الفحصه، قبل از آنی که مکلف فحص بکنه، در شبهات حکمیه اونجا هم اسیان نسبت به اون تکلیف واقعی تحقق نداره. ولو این که بگیم تکلیف واقعی تنجزم پیدا کرده باشه، اما اسیان نسبت به اون تکلیف واقعی نمیشه. البته اسیان نسبت به اینکه چرا احتیاط نکردی هست، اما نسبت به تکلیف واقعی مجهول اسیان نیست، علم به اسیان هم نیست. یکی هم در شبهات مقرون به علم اجمالیه. در شبهات مقرون به علم اجمالی تنجد هست. در اینجا باز از برحسب اون چه که در کتاب فوائد نوشتن و مرحوم کاظمی آوردن، در شبهات مقرونه به علم اجمالی تنجد هست. حالا اگر آمد یه عملی انجام داد مصادف با واقع شد، مثلا میدونه یکی از این دوتا حرامه، حالا اون لیوانی که برداشته خورده لیوان حرام بوده، اخیانم در فرض مصادفت واقع میشه. اما ازش بپرسیم تو علم به اسیان داری یا نه، میگه نه، من نمیدونم که آیا من اسیان کردم یا اسیان نکردم. در شبهی که مقرون به اجمالیه، علم اجمالی داره، یکی از این دوتا لیوان داره شرابه، حالا اینجا تکلیف منجزه، در صورتی که یکی از این لیوانها رو برداره و مطابق با واقع باشه، یعنی شرابم باشه، اسیان هم واقع شده، اما علم به اسیان در اینجا واقع نمیشه. این بیانی است که در قواعد الاصول دارن بله؟ نه این تعبیر در این قصه سرگم عرض کردن. در ازود و تقریرات اونجا اول فرمودن علم به اسیان تحقق پیدا نمی کنه. بله اونجا تعبیر به این دارم که علم به اسیان تحقق پیدا نمی کنه، منتها در این که آیا خود اسیان هست یا نه یه مقداری عبارتشون عرض می شود که اجمال داره. بنابراین اون چی که مهمه این است که در این سه موقع، یکی در شبهات بدویهی که براعت جاری میشه، یکی در شبهات حکمیه قبل الفهم، و سوم در شبهات مقرون به علم اجمالی، اینجا مرحوم نائینی فرمودن که به هیچ وجهی در اینجا باب ترتب و این که بیاییم در اون خطاب واقعی مجهول ما بیاییم یک تکلیفی را به نحو ترتبی بر اون خطاب درست کنیم، این امکان نداره، چون اون تکلیف یا حبس جهت درش منطقیه، یعنی نه منجزه، نه اسیان، نه علم به اسیان، یا دو جهت درش منطقیه یا یک جهت درش منطقیه، مجالی برای او نیست. آخرین مطلبی که در همین عجود آمدن فرمودن که ما یه قاعده کلی تحویل شما بدیم و اون قاعده این است که هر خطابی که وصولش به مکلف محال باشه، جعلش هم از ناحیه مولای حکیم محاله. هر خطابی که وصولش به مکلف محال باشه، جعلش هم از ناحیه مولای حکیم محاله. این رو به نحو کلی فرمودن و فرمودن که روی همین ضابطه ما معتقدیم تکلیف به ناطی محاله. شاره بخواد به یکی کسی که ناسیه، یجب و علیک ایها الناسی ان تفعل کذا، جعل تکلیف برای ناسی محاله. چرا؟ فرمودن که این آدمی که ناسیه دو صورت بیشتر نداره، یا التفات به نسیانش داره، و اگه التفات داره به این که ناسیه که از ناسیه بودن خارج میشه، یا در این نسیان التفات به نسیانش نداره، نمیدونه که ناسیه، فکر میکنه ذاکره، اما در اینی که نسیان عارض شده التفات به نسیان نداره. خب اگر التفات به نسیان نداشت، میفرماین بخواد مولا یک تکلیفی را متفرع کند در نسیان، خب این محاله. مولا بخواد نسیان رو در موضوع قرار بده، بگه اذا نسیت یجب علیک کذا. خب اگر در حین نسیان التفات نداره، پس التفات به موضوع نداره، جاهل به موضوعه. اگر جاهل به موضوع هست، اون تکلیف دیگه بر این موضوع نمیتونه مترتب بشه. اون وقت اشاره کردن به این که مرحوم شیخ انصاری قدس الله روح، ایشون آمدن یک راهی را برای تصحیح امر به ناسی درست کردن، که حالا این تتمش هم عرض شود که چون نکته مهمی داره پیش مطالعه بفرمایید، فردا عرض بکنید. این اجمالی از تنبیه دوم که مرحوم نائمی فرموده، نکات بسیار مهمی ملاحظه فرمودی درش بود، که حالا فردا بحث میکنیم که آیا حق با کاشف الغطا یا حق با مرحوم نائمیه. انشاءالله تحقیق خواهیم کرد. صلی الله علیه و آله.
در این صورت که این باقی اصلا خیلی بتفید نداره تو امام محمد خیلی مشهور هم در شهر مدفتر در اصول مدلو گفتن که شرط تنشین تقریم
نداره،
علم نمشه تقریم مجرد نیستیم سیل کو خاک علم نداره،
خب با
علم نداره تقریم مجرد نیست،
بله بیم مجرد نیست
که بارش خب اشکال بر نعیم واقعی
نه بخواهم این نتیجه فرمایش مرون نایمی، این نتیجه فرمایش نایمی که اگر گفتیم که منجز نبود در اونم بی استحقاق عقاب نمیشه، نه مشروعه نمیشه، نه است. خب لازمه این مبنی است که استحقاق عقاب بر ترک تعلم باشه،
نه مبنی مشروعه که مخالیت الکتران و افر هستن
معاقه، نه معاقه رو داریم که